بسم الله الرحمن الرحيم. متشكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مصيبة عظمای شهادت ابی عبدالله صلوات الله علیه را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا، مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به مکتب اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدواریم که خدای متعال روز به روز بر معرفت، بر ایمان و بر عشق مردم ما نسبت به خاندان پیغمبر و شخص سید الشهدا بیفزاید و دست ما را در دو دنیا از دامان اهل بیت کوتاه نفرمایید. موضوع بحث ما همونطور که مستحضرید حقوق از دیدگاه اسلامی. تا کنون درباره کلیاتی بیشتر مربوط به فلسفه حقوق میشیم عرایضی را تقدیم کردیم، هرچند به دلایل مختلفی نارسایی هایی داشتیم. پراکندگی بحث ها، نامنظم بودن وقت که گاهی وقت کم میاد و برنامه ها تغییر میکنه، مطلب به جایی میرسه که احتیاج به توضیح بیشتر داره، ولی ظرفیت وقتی اجازه نمیده. به هر حال اونطور که میباید این بحث ها کامل ارائه نشد. از این بخشی که مربوط به فلسفه حقوق است میگذریم و وارد بحث های بعدی میشیم. مهمترین حقی که مربوط به رابطه بین حکومت و مردم هست، هم از نظر اسلام دارای اهمیت فوق‌العاده است و هم از دیدگاه فیلسوفان و اندیشمندان مباحث فلسفی و سیاسی. کلامی از مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه نقل شدی درباره اهمیت این مسئله که تبرکاً تلاوت میکنم. میفرماید: ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتكافأ في وجوهها و یوجب بعضها بعضا ولا یستوجب بعضها الا ببعض و اعظم و مفترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیت علی الوالی. در آغاز بحث ها اشاره کردیم که تمام حقوق از دیدگاه اسلامی فرع حق خداست. در این کلام مولا امیرالمؤمنین هم به این مطلب اشاره شده که خدای متعال از حق خودش حقوقی را برای بندگان قرار داده. معناش این است که در این بینش اگر حق برای خدا ثابت نبود، برای هیچ کس دیگه ثابت نمی‌شد. این حقوقی که برای انسان‌ها قرار داده شده، چه افراد متساوی و هم وزن در موقعیت‌های اجتماعی و چه حقوقی متقابل بین حکومت و مردم هست، حق حکومت بر مردم و مردم بر حکومت، هیچ کدام خود به خود و بدون جعل الهی و بدون حقی که مربوط به خدای متعال است قابل اثبات نیست. این مطلبی است که بارها روش تأکید کردیم که فلاسفه حقوق و سیاست نتوانستند یک مبنای عقلانی قابل دفاع برای اثبات اصلی ترین حقوق ارائه بدن. اما از دیدگاه اسلامی اولین حقی که در عالم ثابت میشه حق خداست بر بندگان، و بعد بر اساس حقی که خدا بر بندگانش داره حقوقی را برای بندگانش قرار میده. او حق دارد که برای بندگان حقی قرار دهد. این یک نکته که از دیدگاه اسلامی همه حقوق ناشی از حق خداست. نکته دوم مطلبی است که باز چند بار بهش اشاره شده که حق و تکلیف با هم متضایف هستند. دو رابطه بین حق و تکلیف هست که در جای خودش بحث شده. اونی که مورد حاجت ما در اینجاست همون تضایفی است که بین حق و تکلیف وجود داره. یعنی وقتی میگیم حکومت بر مردم حقی دارد، معنایی جز این نداره که مردم مکلفند وظایفی را در مقابل حکومت انجام بدهند. حق حکومت بر مردم عیناً مساوی است با وظیفه مردم نسبت به حکومت. و بالعکس وقتی گفته میشه که مردم بر حکومت حق دارند، اون هم مساوی است با اینکه حکومت موظف است، تکالیفی دارد که باید نسبت به مردم ادا کند. این رابطه بین حق و تکلیف اسمش هم میذاریم رابطه تضایف. اینجا هم امیرالمومنین سلام الله علیه اشاره می‌فرماید به همین رابطه. می‌فرماید خدا از حق خودش آمده حقوقی را برای بندگان قرار داده که بعضی بر بعضی دیگر حقی دارند، اما این حقوقی که برای بندگان قرار داده میشه یک طرفه نیست. وقتی یکی از اینها حقی دارد، در مقابلش هم طرف مقابل حقی پیدا می‌کند. لزوم حق برای یکی وقتی ثابت میشه که برای طرف مقابل هم حقی منظور شده باشه، یا تکلیف های متقابلی که نسبت به هم دیگه دارن. حکومت تکلیفی داره نسبت به مردم، اما مردم هم تکلیفی دارن نسبت به حکومت. این هم یه رابطه دیگری است بین حق و تکلیف، که دو تا تکلیف با هم تلازم دارند و همینطور دو تا حق با هم تلازم دارند. حق مردم متلازم است با حق حکومت، و بالعکس حق حکومت متلازم است با حق مردم. در رابطه اول حق و تکلیف با هم تضایف داشتند، اینجا دو تا حق و دو تا تکلیف با هم تضایف دارند. به هر حال این مقدمه را که امیرالمومنین سلام الله علیه اشاره می‌فرمایند، بعد می‌فرمایند بالاترین بزرگترین حقی که خدا برای بندگانش قرار داده، خب پس مفروض اینه که اولین حق و بزرگترین حق حق خود خداست. ولی خدا بر اساس حقی که بر بندگانش داره حقوقی را برای بندگان بعضی بر بعضی قرار داده. در میان این همه حقوقی که انسان ها نسبت به همدیگه دارن، اعظم و تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه، بالاترین حق، حق حکومت اسلامی بر مردم و حق مردم بر حکومت اسلامی است. این بالاترین حقی است که خدا برای بنده ای از بندگانش قرار داده. اما بر اساس این حق حالا چه کارها باید انجام بگیره؟ یعنی وقتی گفتیم یکی حق داره، یعنی دیگری تکلیف داری که حق او را ادا کنه، وظایفش را نسبت به او انجام بده. چه کارهایی باید بکنه و اثرش چی هست؟ در ادامه مطالب بسیار مهمی داره که نسبت به اهداف تشکیل حکومت و محورهایی که وظایف حکومت و مردم را تعیین می‌کنه اشاراتی نسبت به اینها هست. می‌فرماید که فریضتون فرضها الله سبحانه لکل علی کل، همونطور که می‌فرماید از حق خودش حقی برای بندگان قرار دادی، می‌فرماید این حق همراه است با فریضه ای، با تکلیفی. بالاترین حقی که مردم بر هم دارند حق حکومت بر مردم و مردم بر حکومت است. بالاترین وظیفه هم متقابلاً وظیفه ایست که حکومت نسبت به مردم و مردم نسبت به حکومت دارید. اگر در اون روایت شریف آمده که بنی الاسلام و علی خمس، در ذیلش می فرماید ولم یناد احد بشیء کما نودی بالولایه، با اینکه ارکان اولی مبانی اول اسلام را نماز و زکات و حج و جهاد بیان می کنه، بعد می فرماید هیچ کدوم از اینها به پایه ولایت نمی رسد. حق ولی بر مردم از همه اینها مهمتره و تکلیفی که مردم نسبت به حکومت اسلامی دارن از همه تکالیفی که نسبت به نماز و روزه و زکات و حج و جهاد دارن بالاتره. این همون مطلبی است که امام رضوان الله علیه به صورت‌های مختلفی بیان فرمودن که حفظ نظام اسلامی از همه تکالیف شرعی واجب‌تر است. این عبارت اخراست از تکلیفی که مردم نسبت به حکومت اسلامی دارن. این یه مطلب. نتیجه‌ای که بر این حق متقابل و تکلیف متقابل، هم حق متقابل و هم تکلیف ها، فریضتون فرضها الله سبحانه لکل علی کل، همه بر همدیگه این تکلیف واجب را دارند. فلیست تصلح الرعیت الا به صلاح الولات ولا تصلح الولات الا به استقامت الرعیه. اگر مردم نسبت به حکومت اسلامی وظیفه شون را عمل کنند، حکومت هم وظیفه خودش را نسبت به مردم ادا کند، جامعه ایدئال اسلامی تحقق خواهد یافت و برکاتش نصیب همه مردم خواهد شد. اذا ادى الوالي اليها حقها عز الحق بينهم، اولین نتیجه این است که در چنین جامعه ای حق عزت می‌یابد. یعنی در جوامع انسانی اختلاف وجود داره از این که حق چقدر عزیز است در اون جامعه. هر جامعه ای که حق درش عزیزتر باشد، بیشتر مورد احترام باشد، مردم بهش بها بدند، برای حفظش زحمت بکشند، تلاش کنند، فداکاری کنند، اون جامعه به سعادت دنیا و آخرت نزدیکتر میشه. اگر مردم و حکومت در نظام اسلامی وظایف متقابلشون رو درست انجام بدند، اولین نتیجه این است که در جامعه اسلامی حق عزت پیدا میکنیم. هر جا حق هست مورد احترام واقع میشی، مردم در مقابلش خضوع میکنن. اما اگر وظایف مردم و حکومت انجام نگیره، کم کم حق به ذلت میگراید، منزوی میشی، دیگه حقوق در جامعه برپا نیست، عدالت انجام نمیگیره. اولین نتیجهش عزت یافتن حق. و قامت مناهج الدین، اون حق را، حقی است که همه مردم عاقل با عقل خودشون میفهمند که حق مظلوم را باید داد، ظالم نباید بر مظلوم تسلط پیدا بکنیم. غیر از اون چه مردم با عقل خودشون میفهمند، یه حقوق دیگری هست که دین اونها را بیان میکنی، وحی الهی به مردم میفهماند که حق خدا بر مردم در جامعه باید مورد احترام باشد و حقوقی که انسانها بر همدیگه دارند ولی با عقل خودشون نمیتونند تفاصیلش رو درک کنند، دین میاد اونها رو بیان میکنی. وقتی حاکم اسلامی و مردم مسلمان حقوق متقابل خودشون رو ادا کردن، دین هم عزت پیدا میکنه و احکام دین در جامعه رواج پیدا می‌کند. فصلح بذلک الزمان، در این شرایط هست که زمان زمان شایسته‌ای خواهد شد، یعنی یک عصر طلایی به وجود خواهد آمد که در میان اعصار تاریخ بشری مثل ستاره‌ای در آسمان می‌درخشد. این یک بخشی بود، البته کلام امیرالمومنین در اینجا مفصله، تفاصیل بیشتری داره، من تیکه‌هایی ازش نقل کردم. منظور این بود که از دیدگاه اسلامی حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت از مهمترین حقوقی است که باید بهش بها داده بشه، بهش اهمیت داده بشه و مردم به عنوان وظیفه دینی و اسلامی خودشون اون حقها را محترم بشمارن، در صدد باشن اون حقها را شناسایی کنن و وظیفه خودشون را نسبت به اونها انجام بدن. به حمد الله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مردم مسلمان ما نسبت به این وظیفه بسیار آگاهی پیدا کردن، با فرمایشات حضرت امام، رهنمودهایی که ایشون دادند و زحمتهایی که کشیدند، سخنرانیهایی که کردند، بیانیهایی که دادند، کتابی که نوشتند، یعنی درسهایی که نوشتند به صورت کتاب در آمد، تدریجا این فرهنگ در جامعه ما جا افتاد که مردم نسبت به حکومت اسلامی یک وظیفه واجبی دارند، باید پشتیبانی کنند، در عرصه های مختلف حضور پیدا کنند و حمایت کنند. این یکی از وظایف دینی مردم است. وظیفه دینیشون فقط نماز خوندن و روزه گرفتن نیست، از وظایف دینی مردم بلکه از واجبترین وظایف اونها این است که نسبت به نظام اسلامی وفادار باشند و هر جا اقتضا کند وظیفشون اون را انجام بده. این مسئله اون وقتی روشن میشه که اصل حکومت برای جامعه ضرورتش درست درک میشه. ما در بحث‌های گذشته به این مسئله، بحث‌هایی که سال‌های قبل داشتیم در فلسفه سیاسی اسلام، اونجا ضرورت حکومت را بیان کرده بودیم، نمیخوام اون بحث‌ها را تکرار بکنیم. برای اینکه اصلاً حکومت چه موقعیتی در جامعه داره و اگر نباشد چه میشه و چه لزومی داره که باید حکومت در جامعه به وجود بیاد، در مقابل اون کسانی که گرایش های آنارشیستی دارند و میگن لزومی نداره حکومت باشی، البته اونا یک شعار فریبنده هم دارند، میگن اگر اخلاق در جامعه حاکم بشه دیگه احتیاج به حکومت نیست. نظیر این را مارکسیست ها هم میگفتند که وقتی جامعه طراز نوین پیدا بشه، اون کمون نهایی وقتی تحقق پیدا کنه، دیگه احتیاجی به حکومت نخواهد بود، نه به قانون و نه به حکومت. ولی خب اینا خواب و خیالیست. زندگی انسانی هم تجربه نشون دادی و هم بیانات انبیا و اولیا که هیچگاه مستقنی از حکومت نخواهد بود. دلائلی که ایجاب میکنه وجود حکومت را دلائل متعددی است که بعضیش را همه مردم درک میکنن. ملاکش اینه که زندگی اجتماعی انسان یک اعمالی را، یک رفتارهایی را، یک قدرتهایی را اقتضا میکنه که از فرد خاصی بر نمیاد، باید یک رفتارهایی نسبت به کل جامعه اجرا بشه. هیچ فردی خصوصیتی نداره که اون کار را عهده‌دار بشه، یا توانش را نداری. بخواد هم عهده‌دار بشه، به تنهایی نمیتونه اون کار را عهده‌دار بشه. و اگر اونها انجام نگیرند، نیازهای جامعه انسانی برآورده نمیشه و تدریجا جامعه انسانی رو به زوال میره. مثلا اگر امنیت در جامعه نباشه، هرج و مرج در جامعه حاکم باشد، هیچ انسانی نمیتونه زندگی سعادتمندانه ای داشته باشه، نه از لحاظ دنیاش نه از لحاظ آخرتش. امنیت از ضروری ترین نیازهای زندگی اجتماعی است. کی میتونه امنیت رو در جامعه حکم فرما کنه و تأمین بکنه؟ هیچ فردی یا گروهی به خصوص نمیتونه این کار انجام بده. یه قدرتی مافوق قدرت‌های افراد و گروه‌های خاص باید وجود داشته باشه که بتونه امنیت رو در کل جامعه حفظ کند. این یکی از دلایل ضرورت حکومت. مشابهش نسبت به دفاع با دشمنان خارجی است. هر جامعه‌ای ممکنه دشمنانی از خارج از خودش داشته باشه که منافع اون را، حیات اون را، هویت اون را و ارزش‌های اون را مورد هجوم قرار بدن. در مقابل هجوم دشمنان باید یک قدرت دفاعی قویی در جامعه وجود داشته باشه. انجام این فعالیت‌های دفاعی از هیچ فرد خاصی یا گروه خاصی ساخته نیست. یک قدرت متشکلی میخواد هم سازماندهی کنه، دستور بده، کنترل بکنه تا بتونه این دفاع به صورت صحیح انجام بگیره. این هم یکی از دلایل وجود حکومت است. همینطور یه سلسله نیازهای اقتصادی عمومی وجود داره. یه اموال عمومی هست که مال فرد خاصی نیست. اگر به اونها رسیدگی نشه این اموال از بین میره، منافعش نابود میشه. اگر درست به اونها رسیدگی بشه همه مردم استفاده میکنن، اما اگه به اونها رسیدگی نشه همه محروم میشن. هیچ کسی هم به تنهایی نمیتونه اونها را اداره بکنه، نه حقش را داره که به تنهایی متصدی بشه از پیش خود و نه توانش را داره. بیت المال، گرفتن مالیات ها و صرف کردنش در موارد لازم، این هم یک قدرتی مافوق قدرت افراد و گروه های خاص میخواد. پس باید حکومت باشه تا این مالیات ها تأمین بشه، هم جذب بشه و هم هزینه بشه در جای خودش. و نظیر اینها دلایلی است که ضرورت حکومت را اثبات میکنه و ضمناً وظایف حکومت را هم مشخص میکنه. این گونه وظایف که مربوط به زندگی دنیوی و بعد مادی حیات انسانی است، همه مردم میفهمند. شما از هر نژادی، از هر کشوری، در هر جامعه ای این مسائل را مطرح کنید که آیا حفظ بهداشت عمومی، حفظ اموال عمومی احتیاج نداره به یک متصدی غیر از افراد خاص و گروه های خاص؟ آیا برای تأمین امنیت جامعه احتیاج نداره به یک قدرت مافوق قدرت افراد به نام دولت؟ برای دفاع از دشمنان احتیاج نداره به یک قدرتی که بتونه سازماندهی کنه، برنامه ریزی کنه و دفاع را شکل بده؟ همه قبول میکنن چرا اینا ضرورت داره. اون چه مهم است از دیدگاه اسلامی یه مطلب دیگری و اون اینه که فوق این اهداف مادی که مربوط به زندگی مادی و دنیوی انسانی میشه، هدف دیگری وجود داره که حکومت موظف باشه اون هدف رو تأمین کند. از دیدگاه تمام مکاتب فلسفه سیاست جواب منفی است. اهداف همین است که گفته شد و بازگشتش به تأمین زندگی مادی مردمه. اما دین آمده هدفی مافوق این هدف ها مطرح کرده. میگه اصلا زندگی انسان چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی مقدمه است برای یک مقصد بسیار متعالی فوق این منافع دنیوی و ارزش‌های مادی. اصلا آفرینش انسان در این عالم برای اون هدف است که اون هدف متعالی تر از ارزش‌های مادی و منافع دنیوی است. انسان آفریده شده تا خلیفت الله بشه، تا با خدا ارتباط پیدا بکنه، تا به قرب خدا برسد، تا همسایه خدا بشه. این که میگیم در جوار خدا، رحمت خدا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اونقدر تعالی پیدا کنه تا بره پیش خدا. تعبیر دیگری نداریم از این که نهایت اوج کمال و ترقی انسانی را برسونه. بهترین تعبیر اینه که انسان برای این آفریده شده که آخرین درجه کمالش که قرب به خداست، نزدیک شدن به خداست، به اون نائل بشه. همه چیزهای دیگه‌ای که در زندگی مطرح میشه مقدم است برای این. تأمین نیازهای مادی انسان، تأمین امنیت، تأمین بهداشت، رسیدگی به اقتصاد جامعه، مبارزه با فقر، مبارزه با فساد، تمام اینها مقدم است برای اینکه یک جامعه ایدئالی به وجود بیاد که بتواند اون هدف نهایی را تحقق ببخشد. باز آیه‌ای که بارها شاید در اینجا تلاوت شده باشه تکرار میکنم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اینا اهداف مادی است. خدا به مؤمنین، کسانی که کار شایسته انجام میده، وعده داده که چنین حکومتی را نصیبشون بکنی، حکومتی که هم رفاه مادی درش باشه، هم امنیت. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، همه ترس ها و نگرانی ها تبدیل بشه به امنیت و آسایش و آرامش. ولی تازه این هدف نهایی نیست. بعدش: یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. همه این اهداف تحقق پیدا کنه تا انسان ها بتونند هرچه بیشتر از نظر کمیت افرادی و هرچه بهتر از نظر کیفیت به خدا نزدیک بشن. هدف عبادت الله است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پس وقتی حکومت تشکیل میشه، تنها از دیدگاه اسلامی برای این نیست که اهداف مادی تأمین بشه، نیازهای مادی برآورده بشه، بلکه علاوه بر اینها باید جامعه سوق داده بشه به طرف خدا، شرایطی در جامعه فراهم بشه که مردم بتوانند با استفاده از اون شرایط خودشون را به خدا بیشتر نزدیک کنند. پس فوق همه وظایف حکومت از دیدگاه اسلامی، نزدیک کردن مردم به خداست از راه اجرای دستورات خدا. خدا دینش را که نازل کرده، انبیا را فرستاده، اولیا را برای تربیت مردم گماشته، سید الشهدا را موظف کرده که برای احیای دینش تا پای شهادت بره، خودش و فرزندانش تا طفل شیرخوارش شهید بشند، برای اینکه دین در جامعه زنده بماند. یعنی دستورات دین اجرا بشه تا مردم بتونن در سایه عمل به دستورات دین به اون هدف نهاییشون که قرب به خداست نائل بشن. چنین دینی با این بینش میتونه نسبت به اهداف معنوی بی تفاوت باشی؟ هدف اصلی اونه. پس بالاترین وظیفه‌ای که برای حکومت در این نظام تعیین میشه ترویج دین هست، احیاء سنت، مبارزه با بدعت. امیرالمومنین در یک کلامی درباره ضرورت حکومت میفرمایند: انه لابد للناس من امیر بر او فاجر. جامعه بدون حکومت نمیشه. حتی اگر حکومت صالحی نبود، حکومت فاجر بهتر از بی حکومتی است. چون بی حکومتی هرج و مرج و ناامنی ایجاد میکنه، دیگه زمینه رشد و تکامل مادی و معنوی رو سلب میکنه. باز هم حکومتی باشه، اهل فسق و فجور هم باشه، اما امنیت جامعه را حفظ کنه بهتر از بی حکومتی است. جامعه بدون حکومت نمیشه. برن او فاجرین، به واسطه حکومت هست که امنیت وقتی تأمین میشه، هم مؤمن میتواند در سایه چنین امنیتی به تکامل برسه. یعمل و فیه المؤمن، مؤمن کار خودش را انجام میده، مسیر تکاملی خودش را طی میکنه. ضمناً از صدقه سر مؤمنین کفار هم بهره از زندگی میبرند. چون حکمت الهی اقتضا میکنه که در این دنیا هم مؤمنین بتونن از نعمتهای خدا استفاده کنن، هم کفار. نهایتاً برای کفار یک امتحانی است که از نعمتهای خدا وقتی سوء استفاده کردن، یا در دنیا و یا در آخرت و یا هر دو، به نتایج اعمالشون خواهد رسید. در این زمینه هم آیات و هم مطالب روایی زیاده، نمیخوام وقت شما رو بگیرم. به هر حال این مطلب حل شده است. اینجا هم میفرماید یعمل فی امرته المؤمن، وقتی حکومت بود مؤمن در سایه امنیت حاصل از حکومت سیر تکاملی خودش را
ادامه خواهد داد. و یتمتع فیها الکافر الا ان یبلغ الله فیها الاجل او یبلغ الله فیها الاجل، یعنی کافر ادامه میدهد
استفاده خودش تا اون مهلتی که خدا برایش تعیین کرده. در اون دعایی که حضرت ابراهیم کرد که دعا کرد کسانی که اطاعت از من کنند، پیروی کنند، پرستش خدا کنند در سرزمین مکه، خدا اونها را متمتع بفرما از نعمتهاش. خدا بعد خودش فرمود و اما کسانی که فاسق باشند اونها را هم بهرمند خواهیم کرد تا مدت معینی. اون عجلی که برای استفاده کفار رسیده، اون عجل وقتی تحقق پیدا کرد دیگه بهره اونها بعد میشی، ولی به هر حال برای اونها هم یک عملی تعیین شده. در بعضی از روایات اشاره شده که این عمل ظهور ولی عصر اجل الله فرجه و شرک. از فواید چنین حکومتی، حتی حکومت فاسق، این است که مالیات هایی که برای اداره جامعه لازم است به دست حکومت جمع‌آوری میشه. یجمع به الفیء. فایده دیگرش یقاتل به العدو، به واسطه همین حکومت ولو فاسق باشی با دشمنان جامعه جنگ و نبرد انجام میگیره و دفاع میشه از حقوق مردم. اشاره کردم که یکی از دلایل ضرورت حکومت مسئله دفاعی از ارزش ها و هستی یک جامعه است. و تأمن به سبل، اون مسئله دفاع با دشمنان خارجی، این امنیت داخلی، راه ها امن میشی، امنیت داخلی حاصل میشی. و یؤخذ به للضعیف من القوی، حق مظلوم ضعیف از ظالم توانا گرفته میشی. اگه حکومت نباشه همیشه اقویا بر مردم مسلط خواهند بود و ضعفا را به بند میکشند و آنها را استثمار میکنند. اما اگه حکومت باشه به اندازه تواناییش اون حکومت میتونه حق ضعفا را از اقویا بگیره. به هر حال اصل حکومت از دیدگاه اسلام، حتی حکومت فاسق بهتر از بی حکومتی است، ولی چنان نیست که این دوتا مساوی باشه. کلام دیگری هم از امیرالمؤمنین برای شما بخونم، این بحث امروز هم که یک جنبه مقدمی داره برای بحث‌های آیندمون خاتمه بدم. می‌فرماید فعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدی و هدا فاقام سنت معلومه و امات بدعت مجهوله. می‌فرماید ما گفتیم که حکومت برای مردم ضرورت داره، حتی حکومت فاسق بهتر از بی حکومتی است. اما چنان نیست که حکومت خوب و بد یکسان باشی و مردم موظف باشن در مقابل هر حکومتی انقیاد داشته باشن و تسلیم بشن. نه، مردم موظفند حکومت حق و حکومت عدل را ایجاد کنند و با حکومت ظلم و جور مبارزه کنن تا تبدیل بشه به حکومت حق. امام عادل با امام جائر، حکومت حق با حکومت ناحق بسیار متفاوتی. می فرماید بهترین بندگان خدا. از اینجا معلوم میشه که کسانی که بتونن حکومت حقی را اداره بکنن پیش خدا چه قرب و منزلتی دارن. ان افضل عباد الله عند الله امام عادل، برترین بندگان خدا پیش خدا پیشوای عادلی است که هدی و هدا، خودش هدایت شده باشه، راه حق را بشناسه و دیگران را هدایت کند. پس امامی که سه تا شرط داشته باشی، عادل باشد تا با ظلم مبارزه کند، خودش هدایت شده باشی راه حق را بشناسی، عالم به راه حق باشد و تلاش کند تا دیگران را هدایت کند، چنین کسی بهترین و ارزنده ترین بندگان پیش خداست. نقطه مقابلش ان شر الناس عند الله امام جائر ضل و ضل به، بدترین بندگان خدا هم اون حاکمی است که ستمگر است، خودش راه هدایت را نمیداند، گمراه است و دیگران را هم گمراه میکند. نتیجه کار امام عادل این است، نتیجه کارش این بود فاقام سنتا معلومه و امات بدعتا مجهوله. امام حق حاکمی مورد قبول اسلام کسی است که سنت الهی را، احکام خدا را در جامعه احیا کند و بدعتها را بمیراند. اگر میخواد بشناسید حکومتها را معیار داشته باشید، بسنجید، محک بزنید چه اندازه این حکومت حقن یا باطل، ببینید اینا سنتهای اسلام را احیا میکنن یا سنتهای کفر را. حکومت تشویق میکنه مردم ها که در نماز جمعه شرکت کنند یا در چهارشنبه سوری، برای اقامه نماز جمعه و مراسم دینی بودجه میگذارد یا برای اقامه چهارشنبه سوری ستاد تشکیل میده و صدها میلیون تومان بودجه گذاری میکنی. حکومت حق اون است که سنت الهی را احیا کند و بدعتها را بمیراند، نه بدعتها را زنده کند. و برعکس حکومت باطل، حکومت جائر اون است که احکام الهی را تعطیل کند و به جاش بدعتها را زنده کند. فأمات سنتا مأخوده و احیا بدعتا متروکه. امام جائر کسی است که بدعتها را زنده می کند و سنتها را می میراند. بعد فرمود انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، حدیثی است که امیرالمومنین راویش هست، از پیغمبر اکرم نقل میکنه. سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول یؤتا یوم القیامت بالامام الجائر ولیس معه نصیر ولا عادر فیلقا فی نار جهنم فیدور فیها کما تدور الرحا ثم یرتبط فی قعرها. فرمود پیغمبر اکرم روز قیامت اون حاکمی که سنت‌های الهی را ترک می‌کند و بدعت‌ها را زنده می‌کند، روز قیامت می‌آرنش در حالی که هیچ کس ازش حمایت نمی‌کنه و هیچ کس هم عذرش را نمی‌پذیره. لیس معه نصیر ولا عادر، میارن میندازنش تو جهنم مثل چیزی که بیفته توی آسیای در حال چرخش. آسیاهای آبی را نمیدونم جوانها دیده بودن یا نه، نهر آبی جاری می شد توی مثل چاه مانندی ریخته می شد، این آب می گشت در اثر گردشی چرخ آسیا، می گشت تا اینکه این سایه چیزی از بالا ریخته شده بود می رفت در قعر این آسیا قرار می گرفت. می فرماید امام جائر را روز قیامت میارند، این چنین در چاه جهنم می اندازنش، می گرده دور خودش تا نهایتاً در قعر جهنم می بندنش. یرتبط فی قعرها، این چنین نیست که وقتی گفتن لابد للناس من امیر بر او فاجر، اون وقت بر و فاجر مساوی باشن پیش خدا. یه بحث این است که حکومت فاجر از بی حکومتی بهتر است، برای مردم بهتر است، اما سلب مسئولیت از خودش نمی کنه. اگر کسی در صدد احیاء سنت‌های الهی بر نیاد، از منطق اسلام، از دیدگاه امیرالمؤمنین، امام جائر است. امام جائر سرنوشتش چنین سرنوشتی است، نهایتاً اون را در ته چاه جهنم می‌بندنش. اما امام عادل، اون کسی که سنت‌های الهی را احیا می‌کند و با بدعت‌ها مبارزه می‌کند، او برترین بندگان و عزیزترین بندگان پیش خدا خواهد. پس از دیدگاه اسلام، وظیفه حکومت تنها تأمین امنیت جامعه، بهداشت جامعه، اقتصاد جامعه، دفاع در مقابل دشمنان نیست. فراتر از اینها وظایف دیگری به عهده حکومت اسلامی هست. امیرالمومنین در یک بیانی فرمود من بر شما حقی دارم، شما هم بر من حقی دارید. حقوقی را که برای خودش برشمرد برای مردم، یعنی حقوقی که مردم بر حکومت دارند، فرمود اول اینکه من خیرخواه و دلسوز شما باشم، اون چرا واقعا به نفع شما میبینم اون را تلاش کنم براتون تحصیل کنم، به شما یادآوری کنم، پند بدم، اندرز بدم، راهنمایی کنم به اون چه خیر و صلاحتون هست. این یک وظیفه ایست به عهده من، باید ادا کنم. و توفیر و فیع کم، درآمدهای عمومیتون را فراوان کنم. اون منافعی که از کردن مسائل مالی که مربوط به کل جامعه هست و نتایج عاید همه مردم میشه، نه افراد خاصی یا گروه های خاصی، اونا اموال عمومی است که باید در دست دولت باشی. هم دولت باید اونها را جمع‌آوری کنه، تحصیل کنه، توفیر کند، زیاد بکنه و هم در راه خودش هزینه کنه. اینا مربوط به اهداف مادی است، ولی دو تا دیگه وظیفه دارم مربوط به اهداف معنوی است. تعلیمکم و تأدیبکم لکی لا تجهلوا، من باید به شما بیاموزم حق و باطل را و شما را باید تأدیب کنم، ادب کنم، تربیت کنم. این حقی است که شما بر من دارید. وظیفه حاکم اسلامی این است که مردم را به جهت خیر و صلاح تربیت کنه، وسائل رشد معنوی جامعه را فراهم کند، نه وسائل فساد را، نه وسائل بیبندوباری را، نه شرایط بیتفاوتی را برای مردم فراهم کند به اسم ترویج فرهنگ تساهل و تسامح. باید شرایطی فراهم بکنیم که مردم در اثر این شرایط اجتماعی به طرف کمال، به طرف معنویت، به طرف سعادت و نهایتاً به سوی خدا حرکت کنند. این از وظایف حکومت اسلامی است. اگر باز ما بخواهیم با این محک ها حکومتی را بسنجیم که آیا این حکومت اسلامی هست یا نه، باید ببینیم به این وظایفش عمل میکنه یا نه. کارنامه حکومت رو بسنجید، ببینید از اولی که سر کار میاد تا آخر باعث این میشه که مردم بیشتر دین شناس بشن، محافل دینی رواج پیدا بکنه، یا فساد، بیبندوباری، فحشا، اختلاط نامشروع پسر و دختر، مواد مخدر، اشرتکده ها، یا جاهایی به نام فرهنگسرا و خانه جوان زمینه برای توزیع مواد مخدر و فیلم های مبتذل. ببینید کدوم بیشتر شدی؟ اون حکومتی که توانسته باشد فساد اخلاقی و فساد دینی و اعتقادی را از جامعه کم کند، این باید بگیم در مسیر اسلامی حرکت میکنی. حالا اگه به هدف نهاییش هم نرسیده، ولی راهش راه درستی است. اما اگه مسیر یک حکومتی این بود که روز به روز بیبندوباری، فساد، فحشا، بی اعتقادی، بی ایمانی در نسل جوان رواج پیدا می کنه، به بهانه بها دادن به جوانان، باید گفت این حکومت ضد اسلامی است. این همون حکومتی است که علی فرمود یؤتا به امام جائر فیلقا فی نار جهنم و یرتبط فی قعرها. پروردگارا تو را به خون سید الشهدا قسم میدیم، مسئولین ما را در جهت احیاء دین اسلام، احیاء سنت های الهی و اماته بدعت ها موفق بدار. ما را روز به روز به وظایفمون آشناتر و به انجام وظایف موفقتر بدار. روح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام را مهمان سید الشهدا قرار بده. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. این عزیزانی که در این ایام زحمت ها کشیدن برای اقامه مراسم عزاداری و ابراز ارادت به پیشگاه سید الشهدا، از خزانه کرم خودت و اون چه در خور لطف و مرحمتت هست به اونها عطا بفرما. در دنیا و آخرت دستشون را از دامان سید الشهدا کوتاه نفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بدی. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.